بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من نعمه من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه وتوسعوا في رزقه فلم يشكروه ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية فكانوا كما وصف في محكم كتابه إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ترجمه این فراز از دعای اول صحیفه که در ارتباط با موضوع حمد بود، چون عرض کردیم که محور اصلی دعا حمد و ثنای خداست با توضیحاتی که جلسات قبل عرض کردیم. ابتدا ترجمه این فراز رو من میگم، بعد لغات رو توضیح میدیم و بعد به تحلیل متن میپردازیم، چون بنای ما در این کلاس اینه که به شکل خیلی روشمند شرح متن رو انجام بدیم. ترجمه عبارت این است که حمد و ثنا از آن خدایی است که اگر حبس عن عبادهی، حبس حبس یعنی منع، این طرف هم که میگن در حبس شد یا محبوس شد یعنی ممنوعش کردیم از آزادی هایی که داره، در منعش قرار دادیم، جلوی آزادیشو گرفتیم، راحت نمیتونه توی شهر بگرده برای خودش. حبسه یعنی منع عن عبادهی معرفت حمده. اگه خدا راه های شناخت حمد خودش رو از بندگانش ببنده، اگه چنین بکنه خدا، الا ما ابلاهم من مننه المتتابع، راه‌های حمد، حمد نسبت به چی؟ نسبت به منت‌های پی در پی که خدا به بندگانش داشته. یعنی ما نعمت‌ها و منت‌های خدا رو نشناسیم، وقتی نشناختیم حمدشون نتونیم به جا بیاریم. خب میگه اگه خداوند راه‌های شناخت حمد رو نسبت به این امور می‌بست، چه اتفاقی می‌شد؟ بعداً می‌فرماید. راه‌های شناخت حمد خدا نسبت به چی؟ به منت‌های پی، منن پی در پی خدا. کلمه ابلاهم اینجا دقت بفرمایید، یه ابلاء داریم یه ابتلاء داریم. ابتلاء یعنی امتحان، یعنی آزمایش. ابلاء به معنی احسانه، نیکی کردنه. اینجا ابلاهم یعنی اون احسان و نیکی هایی که خداوند به بندگانش داره. این من بیانه، چه نیکی هایی خدا به بندگانش داره؟ من مننه المتتابعه و اسبغ علیهم من نعمه المتظاهره. منن جمع من هست، منت یا من، این دوتا با هم فرق داره. منت اون فعلی است که فردی که به کسی احسان و نیکی کرده در مقابل احسان و نیکی که به او کرده منت میگذاره، یعنی به رخش میکشه، به میگن منت. شارحین یه مقدار اینا رو با هم مخلوط کردن، من ترجمه کردید با منت فرق داره. من اون نعمت ارزشمندی است که به فرد داده میشه، منت اون کاری است که منعم در قبال نعمتش انجام میده. نعمت داده، پس از اینکه نعمت رو داد حالا منت میذاره بهش. این منت کار بدی است، این منت خوب نیست. ولذا داره که لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، صدقاتتون رو با منت گذاشتن باطل نکنید. پس اینجا منظور از منن و بحث منت نیست، بحث چی هست؟ اون چیزی است که خدا به فرد داده، خب که بهش میگیم احسانی است که به فرد کرده. منتها احسان رو بهش چی میگن؟ اون در واقع منن، جمعش منن هست، در مقابل نعم هست. نعم و منن هر دو از یک مقوله است، اما تفاوتایی با هم داره که عرض خواهیم کرد. فقط این داشته باشید، خداوند نیکی هایی که به انسان ها کرده که عبارت باشه از این مننش، یعنی نعمت های ویژه، نعمت های خاصی که خدا متتابعا یعنی پی در پی برای ما داره، مثل نعمت هدایت، مثل از بحضور انورتون نعمت بخشش، این همه جز منن الهی است. و اسبق علیهم، اسباق به معنای اکمال و اتمامه، داریم اسباق الوضوء یعنی وضوتون رو کامل بگیرید، اسبق علیهم یعنی کامل کرد بر بندگانش. چی رو کامل کرد؟ نعمتهای متظاهر. خداوند که نعمت داد، نعمتها رو کامل به افراد داده، ناقص نداده. البته حالا نعمت چی هست اینا حالا باشه با ترجمه فرند داریم میکنیم. خب اگه خدایی که این منن پی در پی و این نعمتها رو که بر بندگان میدهد و میبخشد، شناخت سپاسگزاری این نعمتها رو از ما میگرفت، چی میشد؟ یعنی خدا نعمت میداد اما ما سپاسگزاری نمیکرد، ما حمد این نعمتها رو به جا نمیآوردیم، چی میشد؟ لتصرفو فی مننه، مردم تصرف میکردن، به کار میگرفتن منن الهی رو، اما حمدشو نمیکردن دیگه، چون قدرشو نمیدونستن، ارزشو نمیدونستن، راه حمد و شکرم بلد نبودن. مثل حیوانات، حیوانات دارن میخورن میچرن اما نمیدونن چجوری خدا رو حمد بکنن. ما میخوردیم میچریدیم اما معرفت هم نداشتیم. خب لتصرف فی مننه، مردم تو منت‌های الهی تصرف میکردن، به کار میگرفتن و حمد خدا رو به جا نمی آوردن. و توسع فی رزقه، در رزق خداوند در واقع حرکت میکردن، روزی خداوند رو در واقع استفاده میکردن ولی شکرگزاری نمیکردن. خب ولو کانو کذالک، حضرت میفرماد که اگه خدا این نعمت ها رو که داره میده، این روزی ها رو که داره میده، راه شناخت حمد رو میبست که ما تشکر از خدا نکنیم. اگه این کارو میکرد چه اتفاقی میافتاد؟ ولو کانو کذالک، یعنی مردم روزی میخوردن، نعمت رو استفاده میکردن اما بلد نبودن چجوری حمد خدا رو بکنن. اگه این اتفاق میافتاد، لخرجو بن حدود الانسانی الى حد البهیمیه، از حدود انسانی و مرزهای انسانی بیرون می آمدن، مانند حیوانات می شدن، کم که حیوانات هم اینجورن. فکانو، این موقع انسان ها چگونه می شدن؟ مانند اون گونه که خدا در قرآن توصیف کرده، ان هم کل ان الا کل انعام بل هم ازل، مردم مانند چارپایان می شدن، فرقی با چارپا نداشتن، بلکه از چارپایان هم گمراه تر می شدن. پس در این فصل امام به این نکته اشاره داره، اگه ما انسان ها حمد خدا رو به جا نیاریم، از مرزهای انسانی خارج می شیم، مثل حیوانات می شیم، بلکه بدتر از حیوانات. پیام این جمله هم یک کلمه است، بلکه از حیوانات هم بدتر می شیم. چند تا مطلب در اینجاست که باید تحلیل کنیم. مطلب اول این است که منظور از این حمد چیه؟ آیا هم که بگیم ای خدا ممنونتم، دست درد نکنه، تشکر ازت میکنم، با همین گفتار از حیوانیت به انسانیت صعود پیدا میکنیم که اگه اینو نگیم از انسانیت به حیوانیت میان؟ اینه یک مطلب. مطلب دوم اون بحث منت و منن و نعمت بود که باید توضیح بدیم فرق اینا با هم چیه. مسئله سومی که اینجا میخوام بگیم این است که چرا در مورد انسانیت کلمه حدود گفت و در مورد بهیمیت حد گفت، جمع آورد. یعنی اگه ما حمد خدا رو به جان نیاریم، از حدود انسانی به حد حیوانی تنزل پیدا میکنیم. چرا در انسانیت تعبیر حدوده و در حیوانیت تعبیر حده؟ و مطلب بعدی این است که اگه انسان حمد خدا رو به جان نیاره، از انسانیت به حد حیوانیت میاد، بلکه بدتر از حیوان میشه. چرا بدتر؟ خب مثل حیوان میشه. بعد از طرف یه اشکالی هم اینجا وارده، و اینی که این اشکالی به ذهن میرسه، حیوان بیچاره رو چرا بهش میگید گمراه؟ حیوان که بر اساس غریزه خودش داره حرکت میکنه، اصلا گمراه نیست که ما از او گمراه تر باشیم، چون اصلا طبق غریزش داره میره، عقلش و خدا اینجوری چیز کرده. او راه رو اصلا نباید بره، راه به سوی راه مستقیم نباید بره، که اگه بهش اطلاق گمراه یا هدایت شده بهش بشه. ولی اینجا فرض شده که حیوان گمراهه و انسان از او گمراه تر. اشکالی که اون اصلا گمراهی و هدایت درش معنا نداره. مثل این میمونه که شما مثلا به یه انسان میتونید بگید کور و بینا. چرا؟ چون انسان قابلیت بینایی که داره قابلیت کوری هم داره. اما به درخت نمیتونید بگید بینا و کور، چون درخت کوریه، چون قابلیت بینایی نداره که حالا بگیم چی؟ کوره. درسته اون چشم نداره، ولی نمیتونه بهش بگی کور، چون قابلیت بینایی نداره تا قابلیت کوری داشته باشه. حیوان قابلیت هدایت نداره تا گمراهی برش اطلاق بشه. اما اینجا توی این آیه حیوان گمراه فرض شده و انسان گمراه تر از او. این هم یه اشکال باید جواب بدیم. پس تقریبا 3-4 محور بحث تو این فراز ما داریم. اما مسئله اول که حضرت فرمود که اگه خدا معرفت حمد رو از ما محبوس میکرد، یعنی ما راهی به شناخت حمد خدا نداشتیم، این مسائل برام پیش اومد، اگه راه شناخت حمد رو نداشتیم و این نقطه آخری میافتیم، از اللسویلا میشه. خب مسئله این است که یعنی چی خدا راه معرفت رو بر ما میبست؟ و معرفت حمد یعنی چی اصلا؟ یعنی چی حمد خدا؟ اصلا حمد خدا یعنی چی؟ ما حمد خدا بکنیم یعنی چی؟ و توضیح داده بشه. من ابتدا راجع به این موضوع معرفت حمد بگم. خیلی از شارحین صحیفه بحث رو بردن خیلی عرفانی مطرح کردن، گفتن خدا و معرفت حمد رو در دل انسان الهام میکنه، نمیدونم به دل انسان میندازه که خدا رو حمد کنه. نه، این حرفا نیست. بحث جوابش از خود صحیفه داده میشه. حضرت در دعای 45 یه مطلبی رو دارن، میفرمایند که خدایا تو بندگان تو راهنمایی کردی، اگر سترته عنهم لم تدرکم ابصارهم ولم تعهی اسماءهم ولم تلحق اوهامهم. خدا میتونه یک کاری کنه که ما ببینیم اما درک دیدن نداشته باشیم، بشنویم درک شنیدن نداشته باشیم. مثل چی؟ مثل ایونا. الان شما جلوی یک چهارپا این تصویری که ما داریم اونم میبینه، میبینه ولی نمیفهم. یه فیلمو بذار جلوی یک حیوان سریال خونه میبینه ولی نمیفهم. برو در گوشش صحبت بکن، مسئله ریاضی بگو، میشنوه نمیفهم. پس این موجود میبیند میشنود اما نمیفهمد. چرا نمیفهمه؟ چون خدا نیروی عقل که کارش فهم دیده ها و شنیده هاست رو نداده بشه. اینی که خدا اینجا میفهمد به ما معرفت حمد رو داده، یعنی ابزار فهم رو به ما داده که ما میتونیم بفهمیم. یعنی وقتی دیدیم، این دیدنمون توش فهمم هست. حالا خودمون نخوام بفهمیم اون دست خودمونه. ما میشنویم اما تو این شنیده ها میتونیم بفهمیم شنیده های خودمون. عنایت فرمودی؟ لذا خداوند میفهمه انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، ما انسان نطفه آمیخته از زن و مرد آفریدیم تا امتحانش کنیم. فجعلناه سمیعا بصیرا، شنواش قرار داریم، بیناش قرار داریم. یعنی ما ابزار شناخت حمد رو بهش دادیم، ابزار شناخت ها رو بهش دادیم. پس خداوند این ابزار شناخت رو حبسه من کرده از حیوانات. حیوان ابزار شناخت نداره، جزه هیچ تکاملی تو حیوانات نیست، و این ابزار شناخت به ما داده. خط میخی مال قرها قبل رو میگیریم، میبینیم روش مطالعه میکنیم، برای پایین میکنیم، کشش میکنیم، میفهمیم چی داره گفته توش. قدرت بشری که استنتاق میکنه جهان رو به نطق با میداره، از کام هستی حرف میکشه بیرون. توجه فرمودید؟ اینو خدا به ما داده. پس هم میکنیم خدایی را که این ابزار شناخت از جمله ابزار شناخت حمد خودش را از ما منع نکرده، به ما داده. ما راههای شناخت رو داریم، حالا استفاده نمی کنیم بمانه. ما هم شناخت عقلی داریم، هم شناخت قلبی داریم. از طریق قلبمون خیلی چیز داریم میتونیم بشناسیم بفهمیم. اینا رو به ما داده خداوند. خب نکته دوم این است که این شناخت هم که اگر نباشه این حمد ما میشیم بدتر از حیوان. این حمد چیه منظور؟ یعنی ما بیان روزی خوردیم بگیم الهی شکرت، همین با این تمام میشه کار؟ نه، شکر و حمد، من یه توضیح اینجا براتون بدم، بحث منطقیه اینجا. در منطق میخوان یه ماهیتی رو تعریف بکنن، یه جنس میارن، یه فصل میارن. مثلا میخوان بگن که آب چیه، انسان چیه، جنس و جنس شامل بخشی از ماهیت و هویت چیزی است که با گونه‌های مختلف هم مشترک هست، به اون میگن جنس. فصل اون عنصر مختص این ماهیته که دیگران ندارن. از باب مثال میگن انسان، تعریف انسان این است که حیوان ناطقه. ناطق هم به معنای نطق یعنی فکر، نه به معنای گفتن حرف زدن. ناطق یعنی حیوان متفکر. خب این تعریف انسان. حیوان رو میگن جنس در اصطلاح منطق، تفکر رو میگن چی؟ فصل. حیوان هم بر ما اطلاق میشه، هم بر گاو و الاغ و میمون و همه این موجه اطلاق میشه. پس جنس اون به اصطلاح مطلبی است که مشترک بین ما و موجودات دیگر هستش. اونام دارن اینو، اونام شهوت دارن، اونام غضب دارن، اونام عین جنبه‌های غریزی درشون هست. این جنبه حیوانی. فصل در لغت معنی جدا سازیه. این قوه تفکر ما رو از حیوانات چیکار میکنه؟ جدا. اینو به اصطلاح فصل. درست شد؟ خب از دیدگاه منطقی فصل انسان و سایر حیوانات تعقلشه، یعنی اون چیزی که ما رو حساب ما رو از اونا جدا میکنه تعقله. و الا اونا هم چشم دارن، ما هم داریم، اونا گوش دارن، ما هم داریم، اونا میخورن، ما هم میخوریم، اونا راه میرن، ما هم راه میریم، اونا شهوت و جفتگیری دارن، ما هم داریم، اونا از چیزای آسیب رسان فرار میکنن یا مقابله میکنن، ما هم اینجوری هستیم. چیزایی که براشون سودمنده میرن به چنگ میارن، ما اینجوری هستیم. در این جنبه ما مشترک. اونی که ما را از اونا جدا میکنه تفکره. درست شد؟ حالا در حوزه دین و از نگاه دین اصل انسانیت یه چیز دیگه ای هست. برای روشن شدن این مطلب، حضرت امیر تو نهج البلاغه میگن خیلی سور پس صورت و صورت و انسانه و القلب و قلب و حیوان. خیلی انسانهای متفکر هم حیوانند، اندیشمنده اما حیوانه، علمش و دانشش رو در خدمت درندگی و سبوعیت به کار میبره. لذا امام سجاد اون فصل مقوم انسانیت انسان، یعنی اون انسانیت ارزشمند، نه انسانیت طبیعی. اونی که میگن تعریف انسان حیوان ناطقه، انسان طبیعیه، این همه انسان ها هستن، اما انسان کامل یا انسان ارزشمند، یعنی اونی که انسانیت درش هست که او رو از سایر انسان‌ها جدا می‌کنه، حامدیت و شاکریت حقه. اگر انسانی در نقطه حمد الهی نشست، این انسان از حیوانات جدا میشه و الا هر چه قدم با سواد باشه در رتبه حیوانی قرار داره. اگه دانش شما و عقل شما راه هدایت به سوی خدا رو باز نکرد، انسان یک حیوانه. لذا امیرالمومنین میفرماد کفا کم من عقلک ما اوز حسبی لغیه کرده. این قدرت عقلانی تو باید راه هدایت تو برات باز کنه. اگه دانش شما برای دنیای شما بود و برای آخرت کاری نکرد، ارزشی نداره. لذا فصل مقوم انسانیت تو مکتب امام سجاد این است که انسان حیوان ناطق شاکر بشه، حیوان ناطق حامد بشه، یعنی اون کسی که تفکرات خودش و جنبه حیوانی خودش و جنبه عقلانی خودشو به طرف حضرت حق متوجه کنه و به اون سمت و سو ببره، اینجا هست که ارتقا پیدا میکنه و انسانیت او هست. لذا اگه دقت کنید در قرآن خیلی جالبه، به انسانهای زنده میگه مرده، به انسانهای بینا میگه کور. چرا؟ میگه این بینایی، اون بینایی وسیله چشم نیست. لا تعمل ابصار، چشما کور نمیشه، ولیکن تعمل قلوب و لطیف صدور، دلها کور میشه. قلب اگه بمیره خطرناکه، جسم مردنش مهم نیست، روزی میمیره جسم، مرگ و حیات رو به سوی قلب میبره، بینایی رو به سوی بینایی قلب میبره. توجه فرمودی؟ انسانیت رو در تفکر نمیدونه، در تفکر جهتدار میدونه، تفکر الهی میدونه، یعنی همون شاکریت و حامدیت حضرت حق. خب پس اگر مردم به شناخت خدا، به حمد خدا نرند، انسان بهشون گفته نمیشه. از دیدگاه دین زنده هم بهشون گفته نمیشه. به قول حافظ میگه اون که عشق ندارد، به فتوای حافظ میگه بر او نماز کنید. کسی که عاشق نیست مرده از دیدگاه ما، برید نماز میت برش بکنید. کسی که دلش چنان حیاتی پیدا نکرده که نسبت به حضرت حق که روزیش داره میخوره، سر سفره احسان پروردگار هست، در این سفره همه این نعمت‌های عقلانی، نعمت‌های جسمانی رو از عود نبینه، این ازل و سبیل هاست، تنظر پیدا میکنه. پس باید ما به حمد بره. این حمد و حامدیت فصل مقدم ماست، اون اصلی ترین بخش وجودی ما هستش. اگه این نقطه در ما ایجاد بشه، اون موقعش تازه میشیم انسان. تازه ممکن انسان، ولی به همون انسان نمیگن از دیدگاه دین. خب حالا این حمد زبانیه؟ نه، چیزی که یک همچین تحولی در انسان ایجاد میکنه این زبانی نیست، یک حقیقته. برای روشن شدن این مطلب من از دعای 21 کمک میگیریم. امام سجاد میگن وجعل ثنای علیک و مدحی ایاک و حمدی لک فی کل حالاتی، یعنی خدایا من در تمام حالات زندگیم تعریفان مال تو باشه، ستایشان مال تو باشه، شکر گذاریان مال تو باشه، یعنی هر چی هست از تو ببینم. ما به نام نعمتن فهمید، هر نعمتی از تو ما چی کاریم؟ نگم من، نگم تو، بگم او. خب اگه اینطوری بشه چی میشه؟ ببینید این یک نوع در واقع تحوله، یک نوع رخداد معرفتی حمد. یعنی شما علکی حامد خدا نمیتونید بشید. دیدید بعضی سر زبونشون یک میبینن همسایه‌شون امکاناتی داره اون نداره، یک آهی میکشه میگه خدای شکرت، شکر اعتراضه. دیدید خیلی این شکرهای اینجا برسن، یا نه هر موقع یه خوشی بهش برسه یه شکر زبون، نه، این شکر و حمدی که در دین دستورش دادن این لقلقه زبانی نیست، این تو بستر معرفت قرار داره. یعنی وقتی همون جلسات اول از کردیم شما خدا را و صفات خدا را و افعال خدا را زیبا دیدی، اون موقع حمد حق میکنی. هر کاری که خدا کرد به قول حضرت زینب ما رأیت الا جمیلا، زیبا داری میبینی و حمد او رو داری میکنی. خب حالا جالبیش اینجاست، حضرت میفرماد خدایا این حمد من، این ستایش من در تمام عرصه های حیات من جاریه و نتیجهش اینه، لا افرح بما آتیتنی من الدنیا ولا احزن علی ما منعتنی فیها. خاصیت اول مقام حامدیت و شاکریت اینه، حمد و شکر یک حقیقت و خلقیه که در درون ما اگه ایجاد شد اوج انسانی میگیریم، و این حامدیت و شاکریت اثرش اینه که اگه چیزی از دنیا به دستم اومد خوشحال نمیشم، و اگه از دنیا را ازم گرفتی قصه نمیخورم. چرا؟ چون دل متوجه دنیا نیست که آمد دنیا شادش کنه، نیومد دنیا قصه دارش کنه و محزونش کنه. چرا؟ چون او متوجه خداست و حمد او و زیبایی او و همتش خداست و نه غیر حضرت حق. چنین انسانی مقام حامدیت پیدا میکنه، و الا اینی که سر سفره غذا چرب بگیم شکرت که سگام نون بندازی دمشو تکون میده، این اون چیزی نیست که ما رو اوج بده. این حامدیت این است که در همه حالات حیاتمون و زندگیمون در حمد الهی نشسته باشیم، یعنی اون چه که از حق می آید و از حق می بینیم و همه رو زیبا ببینیم. پس حمد یک ریشه معرفتی و شناختی داره و یک ریشه احساسی و قلبی داره، نه یک تعارف قراردادی و زبانیه که من میام به شما آقا دست شما درد نکنه متشکرم همینم به خدا بگیم. تعارف نیست این، حمد حمد تعارفی نیست، حمد معرفتی است، نه حمد تعارفی. خب نکته بعدی که باید در اینجا بهش اشاره بکنیم موضوع منن و نعم هست، که گفتیم فرق اینها با هم چیه. در صحیفه سجادی خیلی این دوتا کنار هم اومده، پس باید این یه فرقی با هم داشته باشن، منن الهی و نعم الهی. ما بر منن الهی و نعم الهی باید حمد بکنیم. حرفای زیادی زدن لغویون، بعضی ها اشاره کردن ولی خیلی محدود، بعضی اشاره نکردن. من اون چی که خودم برداشت کردم، یعنی خیلی شاید مستند لغوی همون چنان نداشته باشه، ولی از موارد استعمال این کلمه اینجور به دستم اومده که منن و مننم جزو نعم هست. من مفرد منن هست، من همون نعمته، اما گفته شده که یه نعمت ویژه است. اینو لغویین گفته ان نعمت ثقیله، یعنی یه نعمت سنگینیه. نعمت شامل هم نعمت‌های سبک میشه هم سنگ. خدا به ما مو داده، موی سر نعمت، عقلم داده نعمته، اما این کجا اون کجا. اما منت به نعمت‌های من که جمعش منن و نعمت سنگین و ویژه است. لذا تو قرآن مثلا آمدن پیامبر رو به عنوان منت به سلام من ذکر میکنه. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. این جزو نعمت های ویژه. پس اولین تفاوت منن و نعم این است که منن نعمت های سنگین هست، اما نعم اعم از نعمت سنگین و سبک. موارد دیگه که به ذهن ما رسید در استعمالات این است که نعمت الهی قابل تغییر هست. خدا ممکنه نعمت رو بگیره از یک کسی، اما اون چه که در استعمالات منن به دست اومده گویا منن یه جوری هست که خدا نمیگیره اون رو، یعنی به طرف یه لطفی گویا انجام میشه که او رو ازش نمیگیره، تغییر درش در واقع داده نمیشه در مورد اون نعمت. نکته بعدی این است که استعمال نعمت اینجور که به دست میاد عامه، یعنی خدا هم بر کفار و کسانی که قبول ندارن خدا رو بهشون نعمت میده، هم بر مؤمنین، هر دو. اما استعمالات منن بر کفار نیست که خدا بر کافرین منت گذاشته، بلکه بر مؤمنین اطلاق میشه. این یک مطلب هست که تفاوت من و نعمت یا منن و نعم که جمع شه اینجا روشن میشه. یه نکته دیگه هست و اون این است که از اسماء خدا منانه، یعنی خداوند به بشر زیاد نعمت‌های ویژه میده. منان یعنی نعمت‌های ویژه بهش میده. اما این عرض کردیم اشتباه خیلی ها شد، منان به معنی منت‌گذار نیست، به معنی کی از نعمت بخشه، یعنی کسی خیلی نعمت‌های ویژه میبخشه. اما دارین بعضی ها اومدن این نکته رو مطرح کردن که منت از ناحیه بندگان مذمومه، یعنی من به کسی نعمتی بدم منت سرش بگذارم، این مذمومه، نکوهش شده، ناپسنده، درست؟ اما از ناحیه خدا اشکال نداره که خدا منت بذاره سر کسی. بعضی این بحث رو مطرح کردن. در مورد این بحث ما عرض میکنیم که خیلی چیزا هست در مورد ما از ناحیه انسانها قبیحه، ولی از ناحیه خدا عین حسنه. مثل چی؟ مثل تکبر. تکبر از انسان به اصطلاح از هر موجودی مذمومه. چرا؟ چون بزرگی از آن ما نیست. ولی کبریا و ردای، کبریا ردای پروردگار، چون خدا واقعا بزرگه، ما ادای بزرگی رو در میاریم، ما بزرگ نیستیم، لذا تکبر از ما ناپسنده، ولی از حق تبارک و تعالی پسندیده است. و او بحث منیت و این چیزایی که ما میگیم چون بزرگ حقیقیه، او بزرگ. خب حالا منت در ما ناپسنده، اما در مورد خدا پسندیده است. چرا؟ چون ما اگه به کسی منت میگذاریم دو دلیل داره. یا اینی که بهش نعمت دادیم، منت میگذاریم چون توقع ازش داریم، میگیم به رخش میکشیم، چیزی رو که به او دادیم به رخ میکشیم، منت به رخ کشیدن. این به رخ کشیدن به خاطر اینکه توقع داریم دیگه، من به نعمت دادم، پول دادم، فلان دادم، چرا کرنش نمیکنی، چرا کار من انجام نمیدی، چرا چنین و چنان. یا نه، میخوایم تحقیرش کنیم، تو همونی نبودی که من دست تو گرفتم، کمکت کردم، پول بهت دادم. پس ما در منت گذاریمون دو تا انگیزه زشت داریم، یا طلب اجر و مزده یا تحقیره. و این دو در ساحت پروردگار نیست. خدا از کسی میگه اجر میخواد یا خدا میخواد که بنده ای رو تحقیر کنه؟ بلکه خدا اگر میگه نعمتهای منو به زبان بیارید، برای این است که ما نعمتهای خدا رو به زبان بیاریم، بعد شکرشو بکنیم و این زمینه افزایش نعمت بیشتر بشه. پس منت گذاری خداوند در راستای افزایش نعمتشه و به حق خداوند تبارک و تعالی چیزی عائد نمیشه با این که بخواد منت بگذاره و نعمت رو به رخ بکشه. قرآن میگه اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد بیارید نعمتی که من به شما دادم. خدا میخواد با این کار به رخ بکشه، تحقیر بکنه؟ نه. امام سجاد میگه خدایا عطایای تو مشوب و آمیخته به منت نیست. این منت های عرفی در مورد خدا راه نداره. خدا نمیخواد به رخ بکشه تا اجری رو طلب کنه، تا تحقیری کنه، بلکه میگه شما یاد بیارید از نعمت های من تا شاکر بشید، تا در اثر شکر به نعمت های بیشتری دست پیدا کنید. این هم نکته بعدی. نکته سوم این است که امام میفرماد اگر انسان حامدیت خدا رو نداشته باشه، از حدود انسانی به حد حیوانی تنزل پیدا میکنه. عرض کردیم چرا در انسانیت کلمه حدود میاره و در بهیمیت کلمه حد، یعنی مفرد ذکر میکنه. چرا؟ چون حیوان یک مدار بسته‌ای داره، از اون مدار تجاوز نمیکنه، لذا هیچ تکاملی در حیوانات وجود نداره. و هر فرز به اصطلاح بچه و نوزاد هر حیوانی مسیر همون پدر مادرش رو میره، هیچ پیشرفتی درشون وجود نداره، بخورند و بیاشامند و مسیری که داشتن برن، خلاص، تمام. بچه، من اینو بارها گفتم، بچه پلنگ پلنگ میشه، تخم مرغ مرغ میشه، چی دیگه نمیشه. اما انسان توان حرکت در مدارهای مختلف رو داره، میتونه مثل عقاب آسمانها پرواز کنه، مثل نهنگ تو دریا بره، میتونه مثل موجودات ریز به ذرات نفوذ بکنه. این انسانه. انسان، و چقدر این جزو نکته‌های اعجازی کلام معصومه که انسان رو تعبیر به حدود میکنه، یعنی از این مراتب و در واقع مدارهای متعالی و گوناگونی که فراروی انسان هست و حد یقف نداره، یعنی لایتناهی میتونه پیشرفت کنه، از اینها سقوط میکنه، در یک مدار کاملا بسته مثل حیوانات حرکت میکنه. پس راز دو نکته شد. یک، اصل مقوم انسان این است که حامد خدا بشه، ارزش انسانیش به این که حامد خدا بشه. دوم اینه که عامل صعود در مراتب انسانیتش این حامدیتشه. اگه میخواد بره بالا و ترقی پیدا کنه و در مدارهای اعلا از معرفت، از احساسهای مثبت قرار بگیره، باید چیکار بکنه؟ باید حامد الهی بشه. و اگه چنین نکنه، در یک مدار کاملا بسته‌ای مثل مدار حیوانات تنزل پیدا میکنه و بلکه از حیوانات هم گمراه تر میشه. این نکته هم توضیح بدم و بحث رو تمام بکنیم. ببینید، حیوانات به تعبیر حضرت امیر ان البهائم همها بطونها، حیوانات همتشون شکم میشه، صبح بلند میشه اخواب بیدار میشه دنبال علوفشه. همین حضرت امیر میفرماد ما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات کالبهیمه المربوطه، خدا منم نیافریده که مثل حیوانات صبح که بلند میشم هم مقمم خوردن طیبات باشه، من همتم از چیز دیگه باشه، همت بلند دار به تعبیر حافظ، همت باید چیز دیگه باشه. لذا وجهه همت ها هست که نشون میده انسان چیه، موجودات چی هستن، همت چیه. تو همونی قدر و رجل علا قدر همته. امیرالمومنین میفرماد ارزش آدم ها میخواید نمره بدید به انسان ها، ببینید همتاشون چیه. حضرت در وصف متقین میفرماد یصبحو یمسی و همه شکر، یصبحو و همه ذکر، صبح که بلند میشه همتش یاد خداست. یعنی میگه ما امروز داریم میریم خدا رو فراموش نکنیم، غذا میخوریم، پول دنبالش میریم، هر کاری که میکنیم خدا باید توش باشه. دیدید مردم میگن معامله نون آبدار، دنبال نون آب تو هر چیز میگردن، درسی که نون آب داشته باشه، بلکه عبادتی هم که نون آب توش باشه. اما مؤمن میگه نون آبی که توش خدا باشه. صبح که بلند میشه همت ذکر خدا، شب که میشه همت شکر خداست. یعنی گویا روز موفق بوده که در نقطه شکر نشسته، خیلی فرق شد. پس همت آدما ارزش به انسان ها میده، همتشون چیه صبح و شب. خب حالا این که روشن شد انعام همتشون شکمشونه و انسانه که همتش والاتر از اون باید بره. خب یک اشکالی گفتیم اینجا هست، اشکال این بود که چرا میگه اگر انسانها شاکر نبودند از حدود انسانی به حد حیوانی تنزل پیدا میکنند و بلکه گمراه‌تر میشند، در حالی که اصلا حیوان درش گمراهی و هدایت راه نداره که بگیم ما انسان ها از او گمراه داریم. خود اصلا راه رو بسته، او اصلا دنبال مسیر دیگه ای داریم، داره رو غریزش میره. اگر عقرب نیش میزنه کسی محکمه محاکمش نمی کنه، روز قیامت هم محافظش نمی کنن. نیش عقرب نظره کین است، اقتضای طبیعتش این است. ولی اگه من نیش بزنم منو محافظه میکنه. پس حیوانات اصلا راه نداره برشون هدایت و ضلالت که ما بگیم اونا گمراهن ما گمراه‌تر. به تعبیر منطقی در واقع از قبیل عدم و ملکه هست این موضوع، مثل همون بینایی و کوری. یعنی باید شأن بینایی داشته باشه تا بگیم کور، شأن هدایت داشته باشه تا بگیم بهش گمراه. جواب این است که اگه این فرضیه، یعنی اگه فرض بکنیم حیوانات هم میتونن این راه رو برن، اما زندگیشون نشون میده از این راه دورن، از این زاویه میشن گمراه، چون اصلا نه عبادتی میکنن نه یادی دارن نه تعقلی دارن، هیچ چیزی ندارن دیگه. میگه اگه انسان جنبه عقلانی و شاکریتش رو فراموش بکنه یا جنبه حامدیتش رو فراموش کنه، از این حیوان گمراه تر میشه. چون حیوان اگه تو شهوت بره به اندازه خواست شهوی خودش شهوت رانی میکنه، حرم سرا مثل انسان باز نمیکنه، جنایت توی غرایز جنسیش نمیکنه. این پلیدی که میان تصاویر در واقع زن و مرد اوریان در حال عملیات جنسی رو فیلم برداری میکنن و همه جا دارن پخش میکنن، حیوانات اگه بفهمن میبینن خودشون رو پنهان میکنن، دیده میشن. برخی حیوانات اصلا در مقابل دیده کسی عمل جنسی رو انجام نمیدن. چقدر پستی در انسان وجود داره، تو شهوت جنسی بره، تو شهوت اکل و شرب بره. هر حیوانی به اندازه‌ای که نیاز داره میخوره دیگه، بعد دست میکشه. آقا شیره آهو رو که درید و خورد میشینه کنار، 10 تا آهو هم رد بشه کاری نداره. اما یک انسان خودشو، فرزندانشو، نسلش تأمینن، باز چیکار میکنه؟ هرس میزنه. توی درندگی بره. اگر یک حیوانی درندگی داره، برای دفاع از خودش درندگی داره دیگه، نمیاد نسلی رو نابود کنه، بمب ها و موشک های کذایی درست کنه، هزاران هزار انسان رو نابود کنه. پس تو درندگی بره، درنده تر از هر درنده میشه، که در ذهن هیچ درنده ای این چنین درندگی خطور نمی کنه. اگه تو شهوت بره همینطور میشه. و از طرفی حیوانات بیچاره دیگه در مرز گمراه سازی دیگران نیستن. این بشر نه تنها میدرد و میچرد که مانع هدایت انسان ها میشه. تلاش میکنه گمراه. آقا معتاد شدی، چرا دیگری رو معتاد میکنه؟ خودت بدبخت شدی، چرا دیگری رو بدبخت میکنه؟ مریض شدی، دیگری چرا بیمار میکنه؟ آیا همچی تو حیوانات وجود داره؟ اگه ما بررسی کنیم که واقعا انسان اگه جنبه حیوانیش قوت بگیره، هیچ حیوانی به پای انسان در خباثت و پلیدی و گمراهی نخواهد رسید. لذا قرآن می انهم کل کل انعام بلهم، بلکه بالاتر برو، گمراهتر از حیوانات خواهند شد. پس محور اصلی این فراز این شد که ما تلاش کنیم شناخت به حمد خدا پیدا کنیم و پس از شناخت متخلق به حمد بشیم، که اگه چنین نشد از مراتب انسانی به مرتبه حیوانی سقوط میکنیم. و معنای شناخت حمد این است خدا ابزار حمد رو به ما داده، ما باید از ابزار استفاده کنیم. عقل ما، وجدان ما، قلب ما، همه اینها ابزارهایی است که ما رو به حمد خدا راهنمایی میکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.